صبح آغازین روز هفتهتون بخیر. محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده و بیننده تازه ترین خبر باشید. ویروس کرونا به 24 استان ایران گسترش یافت. حکومت میگوید شمار جان باختگان 34 نفر است. سازمان بهداشت جهانی سطح هشدار درباره ویروس کرونا را افزایش داد. Made offers to the Islamic Republic of Iran to help, and we've made clear to others around the world. آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد کمک داد. ایران پیشنهاد آمریکا را رد کرد. و باز شدن مرزها برای خروج پناهجویان از ترکیه در پی تشدید تنش‌ها با سوریه. تبعات این پیامد برای اروپا چیست؟ خوش اومدید. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که ویروس کرونا به 24 استان از 31 استان ایران گسترش یافته است. بر اساس آمارهای رسمی تا ظهر روز جمعه تعداد جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران به 34 نفر رسیده و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر بوده است. برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها معتقدند که آمار قربانیان کرونا در ایران بیشتر از آمارهای رسمی است. در همین چارچوب و در پی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مدارس تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. سعید نمکی همزمان از تعطیلی کلاس‌های دانشگاه‌ها تا پایان هفته و تعطیلی ورزشگاه‌ها و اماکن عمومی تا پایان هفته آینده خبر داد. ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنین خواستار تعطیلی مجلس شورای اسلامی شده و هیئت رئیسه مجلس قرار است امروز درباره این قضیه تصمیم بگیرد. این در حالی است که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از تعطیلی نمازهای جمعه انتقاد کرده است. از دیگر سو سازمان بهداشت جهانی روز جمعه هشدار داد، هشدار جهانی در مورد ویروس کرونا را به سطح بسیار بالا افزایش داد. این اقدام در پی گسترش سریع ویروس در خارج از مرزهای چین از جمله در ایران انجام شده است. تدروس آدنهوم و مدیر سازمان جهانی بهداشت هم گفته خطر گسترش ویروس کرونا خیلی بالاست، اما هنوز مهار آن ممکن است. همزمان اخلال در پرواز خطوط هوایی به مقصد ایران موجب به تعویق افتادن سفر هیئت سازمان بهداشت جهانی به ایران شده است. قرار است هیئت یاد شده روز یکشنبه یا دوشنبه از امارات وارد تهران شود. در حال حاضر دست کم 50 کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و شمار کشورهای آلوده هم به سرعت رو به افزایش است. وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد کمک داده است. مایک پومپئو روز جمعه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت آمریکا از اعطای کمک‌های بشردوستانه به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا پشتیبانی می‌کند و تمام ظرفیت دیپلماتیک خود را برای ارائه هر گونه خدمات پزشکی در تمام نقاط جهان به کار می‌بندد. مایک پومپئو در ادامه با اشاره به مرگ دست کم 34 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران نسبت به تمایل تهران برای اطلاع رسانی کامل و صحیح درباره چگونگی شیوع ویروس کرونا در آن کشور ابراز تردید کرد. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک آمریکا را رد کرد و آن را ادعایی مضحک و یک بازی سیاسی روانی خواند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید مبارزه با کرونا ممکن است، اما فرصت در حال تنگ تر شدن است. This is not a time for panic.
It's a time to be prepared. الان زمان وحشت نیست، زمان آماده شدن است، آمادگی کامل. الان وقت آن است که همه دولت‌ها گام بردارند و هر کاری را که برای مقابله با این بیماری لازم است انجام دهند. It's a time for all
government. هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی است که در روزهای اخیر 24 مورد از انتشار ویروس از ایتالیا به سایر کشورها و 97 مورد انتشار از ایران به سایر کشورها بوده است. از سوی دیگر با اعلام سرایت ویروس کرونا به مکزیک، حالا یک مقام سازمان جهانی بهداشت گفته است اینکه ویروس در آب و هوای متفاوت عملکرد متفاوتی داشته باشد مورد سوال است. طبق آمارهای موجود ویروس تا روز جمعه به دست کم 50 کشور سرایت کرده است. اما در ادامه صبحانه با خبر مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و ببینیم که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت و دیگر شهرها به موضوع شیوع کرونا چگونه پرداختند.
روزنامه شهروند امروز در تیتر اصلی خودش وزیر بهداشت هفته سختی پیش رو داریم. از قول سعید نمکی نوشته که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران در هفته پیش رو بحرانی تر از هفته گذشته خواهد شد و احتمالاً هم شمار بیشتری از شهروندان ایرانی مبتلا خواهند شد و هم شمار بیشتری بر قربانیان ویروس کرونا در ایران افزوده خواهد شد. این روزنامه نوشته که اعضای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هم نسبت به افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری و این ویروس هشدار دادن. نکته دیگری که در متن گزارش روزنامه شهروند آمده این هست که یک پرستار دیگر هم جان خودش رو از دست داد. تا دو پرستار دست کم بر اثر ابتلا به کرونا جانشون رو از دست دادن. اشاره کرده این روزنامه که در حال حاضر در استان گیلان 1260 بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند در بیمارستان‌های مختلف. اشاره کرده که 10 نفر از کادر پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌های قم مبتلا شدن به بیماری ناشی از ویروس کرونا. اما روزنامه جهان صنعت با تیتر 7 روز سخت نوشته که مردم باید خودشون رو آماده کنن در 7 روز آینده. وضعیت به گفته مقام های وزارت بهداشت دشوارتر هست، سخت‌تر میشه در خصوص شیوع بیماری کرونا. اما این روزنامه یادداشتی هم منتشر کرده با عنوان روزهای خبرهای بد و تأکید کرده که در ایران در ماهای گذشته خبرهای بد مختلفی از موضوع کشته شدگان و بازداشت شدگان در اعتراضات تا هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی که حامل بسیاری از شهروندان ایرانی بود و همشون 176 تن در اون موضوع و بر اثر هدف قرار گرفتن و اصابت موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران کشته شدند. اشاره کرده یادداشت نویس روزنامه جهان صنعت که فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی دامنگیر مردم ایران بوده. حالا این ماجراها هم پیش آمده و در حال حاضر هم ویروس کرونا آمده که به بحران اصلی جامعه ایرانی در حال حاضر تبدیل شده. این پرسش رو مطرح کرده که چرا باید مردم ایران اینقدر خبرهای بد بشنوه و اینقدر حوادث و اتفاقات بد برای اونها پیش بیاد. اما روزنامه شرق عکسی رو منتشر کرده از یکی از بیمارستان‌هایی که بیماران مبتلا به کرونا در اون بستری هستند. اشاره کرده که وضعیت زندان‌ها هم خراب هست. نگرانی‌های بیشتر ابراز شده در این خصوص. خانواده زندانیان سیاسی و برخی از زندانیان عمومی هم خواستار این شدن که مقام‌های قضایی تسهیلاتی رو در نظر بگیرن و این زندانیان آزاد بشن، دستی کم به طور موقت تا در زندان گرفتار ویروس کرونا نشن. روزنامه شرق حالا نوشته وضعیت زندان‌ها مناسب نیست. در برخی از زندان‌ها از جمله زندان فشاخویه به نوشته این روزنامه مواردی از ابتلا به کرونا دیده شده. روزنامه همشهری در تیتر اصلی خودش با عنوان آماده باش ملی نوشته که حالا با گذشت حدود 10 روز 12 روز از شیوع رسمی، یعنی اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام های جمهوری اسلامی به فکر آماده باش افتادن و سعی می کنن که این بیماری رو مهار کنند.
بله، بعد از شنیدن و دیدن روزنامه های امروز بریم سراغ صبحانه با خبر امروز با مهدی طاهباز همراه بشیم.
صبح بخیر، من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم با ادامه صبحانه با خبر امروز شنبه. بعضی از منابع خبری میگویند دست کم 210 تن در ایران در اثر ویروس کرونا جان دادند. وزیر بهداشت ایران گفته این هفته آمار تلفات و مبتلایان به بالاترین میزان خود میرسد. سعید نمکی همچنین گفته مدارس تا دوشنبه و دانشگاه ها تا آخر هفته تعطیل هستند و بیشتر ورزشگاه ها و اماکن عمومی هم تعطیل می شوند. آمریکا هم اعلام کرده حاضر است برای مقابله با ویروس کرونا به ایران کمک کند. شهریار سیامی گزارش می دهد.
گسترش ویروس کرونا در ایران حالا توجه تمام جهان را جلب کرده، چرا که تقریباً روزی نیست که یک ایرانی مسافر ویروس کرونا را وارد کشور دیگری نکند. بلاروس، نیوزلند و جمهوری آذربایجان اخیراً با ورود یک مسافر ایرانی ویروس کرونا را گزارش کردند. بعضی از منابع خبری میگویند در ایران تا کنون 210 نفر در اثر بیماری کووید 19 جان دادند.
واقعیت این است که ما هفته نسبتاً سختی رو در پیش داریم. با بررسی اپیدمیولوژیکی که همکاران ما از رصدهای بین‌المللی و ملی در رابطه با بیماری داشتند و بروز و ظهوری که در دیگر کشورها داشته، روند رو ما به گونه‌ای می‌بینیم که پیک اصلی بیماری در هفته آتی و روزهای آینده است.
البته آقای نمکی گفت این به معنی نگرانی و اضطراب برای شهروندان نیست. گروهی هم میگویند دلیل اینکه وزیر بهداشت چنین پیش بینی میکند ورود هیئت سازمان بهداشت جهانی به ایران در این هفته است و مسئولان مجبورن آمار واقعی را این هفته اعلام کنند. سخنگوی وزارت بهداشت اما میگوید آمار تا اینجا بدون کم و کاست اعلام شده است.
تقریبا جزو کشورهایی هستیم که بدون حتی تحلیل اولیه و پردازش، بدون تعدیل، آمار را به صورت خام عرضه میکنیم. یعنی در کمترین فاصله بعد از ابلاغ و ارسال نتایج قطعی آزمایشگاهی آمار رو اعلان عمومی هم میکنیم، آمار قطعی رو. قاعدتا آمار از این هم بالاتر خواهد بود، چون ما موارد تشخیص بالینی داریم که لزوماً ممکنه هنوز تشخیص قطعی آزمایشگاهی نداشته باشید. خب این مطلب پذیرفتنی هست.
سعید نمکی وزیر بهداشت خبر تعطیلی 3 روزه مدارس و 1 هفته دانشگاه کشور را اعلام کرد. ضمن اینکه گفت ورزشگاه ها هم تعطیل می شوند و احتمالاً مسابقات فوتبال بدون تماشاچی برگزار می شود. آن سو در آمریکا هم مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور در جلسه پرسش و پاسخ مجلس نمایندگان درباره وضعیت کرونا در ایران گفت:
ما به ایران پیشنهاد کمک داده ایم. به تمام کشورها و متحدانمان در منطقه کاملا روشن گفته ایم که از کمک های انسان دوستانه به ایران برای مقابله با ویروس کرونا کاملا حمایت می کنیم و با روش دیپلماتیک تلاش می کنیم لوازم و تجهیزات لازم برای مقابله با ویروس کرونا را به هر کشوری ارسال کنیم.
هر روز هم خبر جدیدی از ویروسی شدن مقام‌های ایران منتشر می‌شود. هادی خسروشاهی از چهره‌های حوزه علمی قم و سفیر سابق ایران در واتیکان یکی از آنها بود که در اثر بیماری کووید 19 درگذشت. روسیه هم در مقابل خدمات کنسولی در تهران را تعطیل کرده و به ایرانیان روادید نمی‌دهد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم برای گفتگو با دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت از شهر دوشنبه در تاجیکستان. آقای علایی، ایران بعد از چین تبدیل شده به دومین کشور به لحاظ تعداد قربانیان ویروس کرونا. از سوی دیگه ایران تبدیل شده به یک کشور صادرکننده کرونا. بسیاری از کشورها اولین مورد بیماری مربوط به مسافری از ایران بوده. چقدر این مسئله به ایران مربوط میشه و چقدر به کشورهای دوم؟
ببینید، ضمن عرض تشکر و سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، نکته مهم اینه که در این نوع بیماری های نوپدید که مرحله های اولیه بیماری قابل شناسایی و بدون علامت و قابل شناسایی نیست، نمیتوان تقصیر کشور اول یا دوم یا سوم گذاشت گسترش بیماری داره، بلکه باید نگاه کرد به این که اون کشورها چه اقداماتی را انجام دادن. یعنی مشکلی که در ایران الان وجود داره اینه که برای چند هفته اول که شیوع بیماری در چین زیاد بود و هشدارهای بین‌المللی میآمد، به نظر میرسه که ایران یک کمی اهمال کاری کرد و این باعث شد که بیماری از چین به ایران منتقل بشه و در ایران گسترش پیدا کنه. ولی همونطور که عرض کردم، چون افراد مبتلا هیچ گونه علامت اولیه‌ای در روزهای اولیه ندارن و هیچ نوع تست هایی که بتوان تشخیص داد که این بیمار هست ندارن، این باعث میشه که از ایران به جای دیگه بره. میتونه از ایران نباشه، میتونه از ایتالیا هم به جای دیگه بره. برای اینه که در این موضوع انتقال دوم نمیتوان واقعا مقصر دانست، اهمال اولیه مشکلی بوده که در ایران وجود داشته.
خب بحث قرنطینه همچنان مطرح هست، موافقان و مخالفانی داره. طبق گزارش ها از ایران بسیاری از اهالی قم از ترس ویروس از این شهر خارج شدن. آیا این مسئله امکان گسترش شیوع ویروس رو افزایش نمیده؟
ببینید، بحث قرنطینه در روزهای اول خیلی مهم بود که بیماری گسترش پیدا نکنه. ببینید، چون یک بیماریه که سرعت گسترشش زیاده. اونجا هم باز مسئولین یک کمی دیر عمل کردن. یعنی اگر همون روزهای اول قم و یا شهرهایی که ابتلا درش زیاد بود رفت و آمد کنترل می‌کردن، ما این آمار اخیر نداشتیم که اکثر استان‌ها یک گزارش داشته باشند. پس الان مهم اینه که رفت و آمدها کنترل بشه و جلوگیری بشه از تردد در مکان‌هایی که افراد زیادن. خیلی اقدام خوبی بود که مدرسه ها رو چند روز دو مرتبه تعطیل کردن، خیلی اقدام خوبی بود که استادیوم ها رو تعطیل کردن. سایر اماکنی که افراد تجمع پیدا میکنن باید تعطیل بشه یا اینکه جلوگیری بشه ازش. چون الان ما میبینیم تمام استان ها آمار دارن برای شناسایی افراد جدید و این دیگه وابسته به یک شهر یا یک ناحیه نیست، کل کشور موضوعش مهم شده.
البته در مورد استادیوم ها چند روز به تعویق انداختن و در حال حاضر بازی ها داره در ایران برگزار میشه، منتها بدون تماشاگر. در مورد اعلام آمار مبتلایان به ویروس کرونا و مقایسه نسبت مبتلایان و درگذشتگان در ایران به چه نتایجی میشه رسید با توجه به احتمال 2% کشنده بودن ویروس؟
ببینید، همونطوری که عرض کردم بیماری نوپدیده و با شیوع گسترده، به این خاطر تخمین نمیتوان زد که چند نفر حتی در چین یا در ایران مبتلا هستند. ولی از برهان خلف میتوان به یک عددهایی رسید به این صورت که در تحقیقاتی که در چین شده، کشته شدگان بین 1-2% افرادی که قطعا تشخیص آزمایشگاهی شده بودند و تحت نظر قرار داشتن بوده. پس ما برای هر یک فوت بین 50-100 نفر قطعاً باید تشخیص بدن. در ایران نشان دهنده این عدده که 1000-2000 نفر همین امروز باید تشخیص می شدن که این عدد خیلی کمتره. پس وزارت بهداشت به نظر میاد که طی دیروز و امروز حرکت عمومی رو شروع کرده، عددها داره رو به رشد میره. این عددها نشان دهنده این نخواهد بود که آیا بیماری داره گسترش پیدا میکنه یا کنترل شده. این عددها اختلاف و اون گپ یا اون کمبودی که وزارت بهداشت داره تا به عدد 2000 برسر جبران میکنه. بعد از اونه که میتوان تحلیل کرد که آیا بیماری در ایران داره گسترش پیدا میکنه یا کنترل شده. پس روی من به مخاطب عمومی، به هموطنان عزیز اینه که اگر وزارت بهداشت یا سایر مراکز زیرسلا اعلام میکنن که امروز 200 نفر دیگه یافتیم یا فردا 300 نفر دیگه یافتیم، نگران نباشن. این اون اختلاف و اون فاصله‌ایه که وزارت بهداشت به خاطر چند هفته اول عقب مونده. تا 2000 نفر نسبت به مرگ به عددی باید برسن که به ازای هر یک نفر فوت شده 50-100 نفر قطعا تشخیص شده باشن. از اون به بعد میشه تحلیل کرد که آیا گسترش داریم یا نه.
در همین رابطه وزیر بهداشت ایران روز گذشته اعلام کرد که پیک اصلی بیماری و شیوع کرونا در هفته آتی خواهد بود. این یعنی که داریم به اوج اپیدمی ابتلا میرسیم؟
نه، این نشان دهنده اون نیست. پیک دو هفته‌ای که میگن با توجه به موارد اولیه شناسایی، ولی ما میدونیم که وقتی در سایر نقاط گسترش پیدا کرده، نمیدونیم که مثلا در شهر دوم، در شهر سوم، در شهر چهارم اون چه زمان این بیماری وارد شده و این ویروس انتقال پیدا کرده. پس ما یک پیکی خواهیم داشت به خاطر موارد اولیه‌ای که دو هفته پیش داشتیم. ولی همانطوری که عرض کردم باید برسن به اون عدد 2000 نفر و بعد اون موقع مشخص بشه که آیا این گسترش رو به افزاینده است یا مهار شده است.
و سوال آخر این که در مورد کم تأثیر شدن ویروس کرونا در محیط گرم این روزها صحبت میشه، آیا با گرم شدن هوا تأثیرات محیطی و ابتلا کاهش خواهند یافت؟
ببینید متاسفانه در مورد ویروس کرونا ما مواردی که یعنی اطلاع نداریم و معلومات کم داریم خیلی زیاده، معلومات ما بسیار کمه نسبت به ویروس کرونا، ولی با قیاس‌هایی که با ویروس‌های مشابه و یا نمودهای دیگه ویروس کرونا مثل مرس یا مثل سارس اولیه یا ویروس آنفولانزا می‌کنن گمان زده میشه. به خاطر اینکه هوا گرم میشه تمرکز افراد، گسترش افراد تمرکزشان در یک جا کمتر میشه و دوم ویروس به خاطر گرما به سطح زمین نزدیک میشه، انتقال هواییش کمتر خواهد شد. پیش بینی میشه، قطعی نیست.
بله بسیار سپاس دکتر آرش علایی مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت.
سپاسگزارم از شما.
اما نگرانی ها از گسترش جهانی ویروس کرونا همچنان در حال افزایش است. بیماری کووید 19 نه تنها سلامتی مردم بلکه اقتصاد جهان را هم تحت تأثیر قرار داده. بیشتر در این باره ببینیم و بشنویم در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
گسترش سریع ویروس کرونا نگرانی‌ها را از احتمال جهانی شدن آن برانگیخته است. دیروز جمعه سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که بیماری کووید 19 ممکن است به تمام کشورهای جهان سرایت کند.
متخصصان بیماری‌های همه‌گیر سازمان جهانی بهداشت به طور مداوم تحولات مربوط به این بیماری را زیر نظر گرفتند و اکنون ارزیابی‌مان از خطر گسترش و همه‌گیری کووید 19 را به سطح بسیار بالا در جهان افزایش داده‌ایم.
با افزایش تعداد کشورهایی که در فهرست مناطق آلوده به این ویروس در جهان قرار دارند، برگزاری جشنواره‌ها، مسابقات ورزشی و حتی نمایشگاه پرآوازی خودروی ژنو هم لغو شد. بیماری کووید 19 در دست کم 57 کشور تاکنون شناسایی شده. بازار جهانی سهام دیروز بدترین هفته کاری خود را از زمان بحران مالی جهانی در 2008 یعنی 12 سال پیش پشت سر گذاشت. کاهش شدید شاخص صنعتی داو جونز، کاهش ارزش شاخص‌های S&P 500 و نزدک بازار را در شوک فرو برده است. حالا دیگر امیدها به پایان گسترش این بیماری در کوتاه مدت و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به شرایط عادی به ناامیدی تبدیل شده.
اگر بگوییم ویروس کرونا همه گیر شده، یعنی پذیرفته ایم که تک تک انسان‌های کره زمین به این ویروس آلوده خواهند شد، اما داده‌ها چنین چیزی را هنوز نشان نمی‌دهد و چین به روشنی نشان داده که چنین اتفاقی ضرورتاً پیامد طبیعی این بیماری نیست. اگر دست به اقدام بزنیم، به سرعت عمل کنیم و اقدام‌های لازم را انجام دهیم، لزوماً چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
در میان لغو برخی از آمد و شدهای هوایی و گاه زمینی با کشورهایی که دارای موارد بالای ابتلا به کووید 19 هستند، خطوط هوایی یونایتد ایرلاینز هم پروازهایش را به مقصد توکیو، اوساکا، سئول و سنگاپور لغو کرده است. برگزاری نمایشگاه مد شانگهای هم به تعویق افتاد و به طور آنلاین برگزار شد. رقابت‌های بین‌المللی دوچرخه سواری در امارات هم به دلیل آلودگی دو دوچرخه سوار ایتالیایی به ویروس کرونا لغو شد. به دنبال به تعویق افتادن برخی از مسابقه‌های ورزشی، حالا شک و تردیدها از تحت تأثیر قرار گرفتن بزرگترین رویداد ورزشی امسال یعنی بازی‌های المپیک به میزبانی ژاپن هم افزایش یافته است. چین که کووید 19 از آنجا آغاز شد میگوید اقدام‌های این کشور برای پیشگیری و کنترل این بیماری در کاهش موارد ابتلا مؤثر بوده است. با این حال با گسترش کووید 19 به بیرون از مرزهای این کشور و مناطقی که امکانات بهداشت و درمان مناسبی ندارند، شرایط جهانی همچنان نگران کننده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ایتالیا اصلی ترین مرکز کرونا در اروپا است و همچنان وضعیت نگران کننده ای دارد. کیمیا قربانی گزارشی تهیه کرده از شیوع این بیماری در شهر فررای ایتالیا که با هم ببینیم و بشنویم.
شهر فرارا هستم، یکی از شهرهای استان امیلیا رومانیا. در شهر ما هم وضعیت تقریبا قرمز اعلام شده و تمام مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، بارها، دیسکوها برای یک هفته تعطیل هستش. اینجا یکی از شلوغ‌ترین مراکز شهر فرارا هست همیشه و مرکز اصلی شهر همونطور که می‌بینین خیلی تعداد کمی هستن آدما و معلومه که ترس از ویروس کرونا مردم رو خونه نشین کرده. همراه من باشین، با هم به محل کار دکتر کوزن سمیریم، یکی از متخصصین و مدیران بیمارستان اصلی شهر فرارا. ایشون متخصص بیماری‌های عفونی و ویروس شناس هستن. ما هم بریم و سوال کنیم ازشون، ببینیم که چاره چیه. همراه من باشین. آقای دکتر، همونطور که میدونیم ایتالیا بعد از کره و چین در واقع بیشترین تعداد ویروس کرونا رو در خودش ثبت کرده. چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟
ما در ایتالیا با افراد زیادی از تمام دنیا در ارتباط هستیم. با چین هم روابط زیادی داریم. توریست های چینی، دانشجوهای چینی خیلی زیادن و در زمینه کاری و تجارت هم چینی ها مدام در رفت آمد هستن. ما وقتی از خبر انتشار ویروس در چین با خبر شدیم، پروازها رو کنسل کردیم، اما فقط پروازهای مستقیم. کسی که دو هفته قبلش لندن بود و وارد ایتالیا شد، جلوشو نگرفتیم و بعد از دو هفته معلوم شد که کرونا در بدنش بوده. به هر حال ما در تلاشیم. تا حد زیادی متوقف کردیم انتشار ویروس رو. ما از پسش برمیایم.
در چه زمانی ما باید به پزشک یا بیمارستان مراجعه بکنیم؟
خب خیلی راحته. ببینید، اگه وضعیت بالینی شما همراه با تب و سرفه بود، باید نگران باشید. ولی به شرط اینکه با شخصی که مبتلا به ویروس بوده در ارتباط بوده باشین، یا در یک ماه گذشته به چین رفته باشین، یا به مناطق قرمز مثل لودی در استان لومباردی رفته باشین. در این صورت تحت کنترل قرار میگیریم و سریعاً تست تمپون میدیم.
و سوال آخری که توصیه شما چیه برای اینکه خب کمتر در معرض ابتلا به این ویروس باشیم؟
روشنه که اول از همه رفتن به اماکن شلوغ و سربسته رو ممنوع کنیم. سینما، تئاتر، مخصوصا دیسکو نرین. میدونم شما جوان هستین و سخته براتون، ولی باید تحمل کنید. مدام دستاتون رو بشورید و ژل ضد عفونی کننده همراهتون باشه. اگر در فضای سربسته هستین، مدام پنجره ها رو باز کنید.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم که وقت تون رو به ما دادین.
ترس از ویروس کرونا باعث شده که تعداد زیادی از ایتالیایی ها به سوپرمارکت ها برن و خرید های کلی انجام بدن که مجبور نباشن هر روز از خونه بیرون برن و همین ازدحام جمعیت در سوپرمارکت ها نگران کننده بوده. الان البته وضعیت فرق کرده و همه در خانه ها ماندن و سوپرمارکت ها خالی از اجناس و مشتری شدند.
خب من دیدم که شما خیلی راحت دارین توی شهر قدم میزنید، ظاهرا ترسی هم از ویروس کرونا ندارین. هیچ تغییر ایجاد شده توی ریتم معمول زندگی شما بعد از شنیدن خبر هجوم ویروس کرونا به ایتالیا؟
اصلا نمیترسم. زندگی من تغییری نکرده. فضای زندگیم تغییر کرده. همه جا رو بستن. این آنفولانزای پیشرفته است که یقه کسایی که ضعیف‌تر هستن رو میگیره. بعد مثبت اندیش بود. من مثل خیلی که انگار در جنگ هستن نمیرم سوپرمارکت رو خالی کنم و انبار خونم پر کنم.
بله، grazie. من جان آقا.
کلیسای دومو در میلان از شلوغ‌ترین مکان‌های توریستی جهان است که حالا تبدیل به میدانی خالی و خاکستری شده است. ویروس کرونا کارناوال معروف شهر ونیز رو هم تحت تاثیر قرار داد و امسال گردشگران و اجرا کنندگان بسیار کمتری در این شهر حضور داشتند و کارناوال اصلی اصلا برگزار نشد. کیمیا قربانی، ایتالیا.
ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا اینجا همکارم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز موقتا ازتون خداحافظی میکنم، در ادامه با شما خواهم.
در ادامه با خبرهای ایران و جهان ما رو همراهی کنید. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که ویروس کرونا به 24 استان از 31 استان ایران گسترش پیدا کرده. بر اساس آمارهای رسمی تا ظهر روز جمعه تعداد جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران به 34 نفر رسیده و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر بوده است. برخی نهادهای بین‌المللی و رسانه‌ها معتقدند که آمار قربانیان کرونا در ایران بیشتر از آمارهای رسمی است. در همین چارچوب و در پی مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مدارس تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. سعید نمکی همزمان از تعطیلی کلاس‌های دانشگاه‌ها تا پایان هفته و تعطیلی ورزشگاه‌ها و اماکن عمومی تا پایان هفته آینده خبر داد. ستاد ملی مبارزه با کرونا همچنین خواستار تعطیلی مجلس شورای اسلامی شده و هیئت رئیسه مجلس قرار است امروز در این باره تصمیم گیری کند. این در حالی است که احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از تعطیلی نمازهای جمعه انتقاد کرده است. سازمان بهداشت جهانی هم روز جمعه هشدار جهانی در مورد ویروس کرونا را به سطح بسیار بالا افزایش داد. این اقدام در پی گسترش سریع ویروس در خارج از مرزهای چین از جمله در ایران انجام شده است. تدروس آدنهوم مدیر سازمان جهانی بهداشت هم گفته خطر گسترش ویروس کرونا خیلی بالاست اما هنوز مهار آن ممکن است. همزمان اخلال در پرواز خطوط هوایی به مقصد ایران موجب به تعویق افتادن سفر هیئت سازمان بهداشت جهانی به ایران شده است. قرار است این هیئت روز یک شنبه یا دوشنبه از امارات وارد تهران شود. در حال حاضر دست کم 50 کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و شمار کشورهای آلوده به سرعت روز به افزایش است. از دیگر سو وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد کمک داده است. مایک پومپئو روز جمعه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این موضوع را عنوان کرد.
ما به ایران پیشنهاد کمک داده ایم. به تمام کشورها و متحدانمان در منطقه کاملا روشن گفته ایم که از کمک‌های انسان دوستانه به ایران برای مقابله با ویروس کرونا کاملا حمایت می‌کنیم و با روش دیپلماتیک تلاش می‌کنیم. لوازم و تجهیزات لازم برای مقابله با ویروس کرونا را به هر کشوری ارسال کنیم.
آقای پومپئو در ادامه با اشاره به مرگ دست کم 34 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران نسبت به تمایل تهران برای اطلاع رسانی کامل و صحیح درباره چگونگی شیوع ویروس کرونا در آن کشور ابراز تردید کرد. در واکنش عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک آمریکا را رد کرد و آن را ادعایی مضحک و یک بازی سیاسی روانی خواند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم میگوید مبارزه با کرونا ممکن است اما فرصت در حال تنگ‌تر شدن است.
This is not a time for panic. It's a time to be prepared.
الان زمان وحشت نیست، زمان آماده شدن است، آمادگی کامل. الان وقت آن است که همه دولت‌ها گام بردارند و هر کاری را که برای مقابله با این بیماری لازم است انجام دهند.
It's a time for all governments.
هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد در حالی است که در روزهای اخیر 24 مورد از انتشار ویروس از ایتالیا به سایر کشورها و 97 مورد انتشار از ایران به سایر کشورها بوده است. دسته دیگر با اعلام سرایت ویروس کرونا به مکزیک، حالا یک مقام سازمان جهانی بهداشت گفته است اینکه ویروس در آب و هوای متفاوت عملکرد متفاوتی داشته باشد مورد سوال است. آمریکا و گروه طالبان افغانستان قرار است امروز شنبه در دوحه قطر توافق صلح امضا کنند. بر اساس این توافق بخش عمده‌ای از نیروهای آمریکا از افغانستان خارج می‌شوند و در مقابل طالبان تعهد می‌دهد که به گروه‌های تروریستی مانند القاعده کمک نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور برای حضور در مراسم امضای توافق به دوحه سفر خواهد کرد. آمریکا سال 2001 پس از حمله القاعده به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک به افغانستان حمله کرد و حکومت طالبان را که پناهگاهی برای القاعده بود سرنگون کرد. در ادامه صبحانه و خبر مروری داریم بر روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده و ببینیم که روزنامه‌ها درباره شیوع ویروس کرونا چه مطالبی رو منتشر کردند.
روزنامه شهروند امروز لطیف اصلی خودش وزیر بهداشت هفته سختی پیش رو داریم. از قول سعید نمکی نوشته که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران در هفته پیش رو بحرانی تر از هفته گذشته خواهد شد و احتمالاً هم شمار بیشتری از شهروندان ایرانی مبتلا خواهند شد و هم شمار بیشتری بر قربانیان ویروس کرونا در ایران افزوده خواهد شد. این روزنامه نوشته که اعضای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هم نسبت به افزایش تعداد مبتلایان به این بیماری و این ویروس هشدار دادن. نکته دیگری که در متن گزارش روزنامه شهروند آمده این هست که یک پرستار دیگر هم جان خودش رو از دست داد. تا دو پرستار دست کم بر اثر ابتلا به کرونا جانشون رو از دست دادن. اشاره کرده این روزنامه که در حال حاضر در استان گیلان 1260 بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند در بیمارستان‌های مختلف. اشاره کرده که 10 نفر از کادر پزشکان و پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌های قم مبتلا شدند به بیماری ناشی از ویروس کرونا. اما روزنامه جهان صنعت با تیتر 7 روز سخت نوشته که مردم باید خودشون رو آماده کنن در 7 روز آینده. وضعیت به گفته مقام‌های وزارت بهداشت دشوارتر هست، سخت‌تر میشه در خصوص شیوع بیماری کرونا. اما این روزنامه یادداشتی هم منتشر کرده با عنوان روزهای خبرهای بد و تأکید کرده که در ایران در ماه‌های گذشته خبرهای بد مختلفی از موضوع کشته شدگان و بازداشت شدگان در اعتراضات تا هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی که حامل بسیاری از شهروندان ایرانی بود و همشون 176 تن در اون موضوع و بر اثر هدف قرار گرفتن و اصابت موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران کشته شدند. اشاره کرده یادداشت نویس روزنامه جهان صنعت که فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی دامنگیر مردم ایران بوده. حالا این ماجراها هم پیش آمده و در حال حاضر هم ویروس کرونا آمده که به بحران اصلی جامعه ایرانی در حال حاضر تبدیل شده. این پرسش رو مطرح کرده که چرا باید مردم ایران اینقدر خبرهای بد بشنوه و اینقدر حوادث و اتفاقات بد برای اونها پیش بیاد. اما روزنامه شرق عکسی رو منتشر کرده از یکی از بیمارستان‌هایی که بیماران مبتلا به کرونا در اون بستری هستن. اشاره کرده که وضعیت زندان‌ها هم خراب هست. نگرانی‌های بیشتر ابراز شده در این خصوص. خانواده زندانیان سیاسی و برخی از زندانیان عمومی هم خواستار این شدن که مقام‌های قضایی تسهیلاتی رو در نظر بگیرن و این زندانیان آزاد بشن، دست کم به طور موقت تا در زندان گرفتار ویروس کرونا نشن. روزنامه شرق حالا نوشته وضعیت زندان‌ها مناسب نیست. در برخی از زندان‌ها از جمله زندان فشاخویه به نوشته روزنامه مواردی از ابتلا به کرونا دیده شده. روزنامه همشهری در تیتر اصلی خودش به عنوان آماده باش ملی نوشته که حالا با گذشت حدود 10 روز 12 روز از شیوع رسمی، یعنی اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی به فکر آماده باش افتادن و سعی می‌کنند که این بیماری رو مهار کنند.
سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. در ادامه صبحانه با خبر رو پی می‌گیریم با مهدی طاهباز.
سلام و صبح بخیر مجدد. به ادامه صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استودیوی رادیو فردا در پراگ. تنش‌های جدید در استان ادلب سوریه و کشته شدن ده‌ها نظامی ترکیه در این استان آنکارا را بران داشت تا از حرکت پناهجویان به سوی مرزهای اروپا جلوگیری نکند، مسئله‌ای که نگرانی اروپایی‌ها را در پی داشته. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حرکت پناهجویان از ترکیه به سوی یونان، روندی که پس از انتشار خبرهایی مبنی بر عدم جلوگیری ترکیه از عبور پناهجویان به سوی اروپا آغاز شد. اتوبوس‌هایی از استانبول که پناهجویان را به مناطق مرزی با یونان می‌برد. پناهجویانی که در تلاشند برای زندگی بهتر به اروپا بروند.
ترکیه کمی اینجا چیکار کنی؟ هیچ چی نیست. من و بچه‌ام شاید بتونیم مدتی اروپا زندگی کنیم.
برخی راه دریا را در پیش گرفتند و سعی می کنند با شناورهای ناامن خود را به یونان برسانند و برخی هم در تلاشند از مرزهای زمینی عبور کنند، گروهی که با نیروهای پلیس یونان درگیر شدند. پناهجویانی از کشورهای مختلف، سوریه، افغانستان و حتی ایران. یونان میگوید که در مقابل با مهاجران غیرقانونی کوتاهی نمی کند. روندی بر خلاف توافقهای پیشین آنکارا با اتحادیه اروپا برای جلوگیری از عبور پناهجویان به اروپا.
از نظر ما توافق 18 مارس 2018 میان ترکیه و اتحادیه اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی همچنان پابرجاست و انتظار داریم ترکیه به تعهداتش در چارچوب این توافق ادامه دهد.
و همه اینها پس از آن آغاز شد که نیروی هوایی سوریه نظامیان ترکیه را در استان ادلب هدف قرار داد و دست کم 33 تن از آنها را کشت، ماجرایی که خشم آنکارا متحد اپوزیسیون سوریه را در پی داشت.
این حمله با وجود هماهنگی قبلی ما با مسئولان روس صورت گرفت و متاسفانه حمله با وجود هشدارهایمان ادامه یافت.
حضور نیروهای ترکیه در برخی مناطق شمال سوریه در توافق با روسیه متحد دولت سوریه صورت گرفته. روسیه میگوید که دلیل حادثه عدم پایبندی ترکیه به حضور نیروهایش تنها در مناطقی مشخص بود. ترکیه اکنون میگوید نیروهای حکومتی سوریه برایش اهدافی مشروع هستند و اقدام به بمباران مواضعشان میکند. البته برای کاهش تنش رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند و به توافقاتی برای ادامه همکاری هم رسیدند. ادلب یکی از آخرین مناطق تحت کنترل شورشیان سوری که دمشق در پی بازپسگیری آن است و تمام این شرایط زندگی را برای غیر نظامیان بیش از پیش دشوار می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر ترکیه و سوریه همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، تشدید تنش‌ها بین سوریه و ترکیه با این شرایطی که پیش آمده تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ چه مسئله‌ای طرفین رو راضی خواهد کرد؟
واقعیت اینه که از آغاز بحران سوریه استراتژی روسیه و ترکیه در واقع در جهت مخالف همدیگر بوده، به این معنی که دولت ترکیه از مخالفین دولت اسد پشتیبانی کرد در حالی که دولت روسیه تمامی وزن نظامی، دیپلماتیک و سیاسی خودش رو پشت دولت بشار اسد گذاشته و این در واقع به اصطلاح واضح بود که در نقطه‌ای بالاخره این عدم همگرایی استراتژیک خودش رو نشون خواهد داد و ادلیب به نظر میرسه که اون نقطه بوده باشه. تا اونجایی که به ترکیه برمیگرده، برای ترکیه مهمه که یک از اومدن پناهندگان بیشتر به داخل ترکیه جلوگیری بشه. دوما این نیروهای اپوزیسیونی که اونجا هستن و از نظر دولت ترکیه به اصطلاح مشروع هستن ولی از نظر دولت روسیه و سوریه جهادی و تروریست محسوب میشن، اینها تنها ورق بازی ترکیه هست در اینکه برای اینکه بتونه در آینده سوریه نقش ایفا بکنه از طریق اونها. اگر اینها از سوی دولت روسیه و سوریه به طریق نظامی مزمحل بشن یا بالاخره از اون منطقه رانده بشن، دولت ترکیه تمام استراتژی سیاسیش رو که در این سالها برای نقش ایفا کردن در آینده سوریه داشت از دست خواهد داد و به احتمال بسیار زیاد حتی اون مناطقی رو که در شرق فرات و یا در غرب فرات در مناطق کردنشین هم در کنترل خودش داره اونها را هم از دست خواهد داد. به این دلیل ادلیب بسیار برای ترکیه مهم است. از اون طرف برای روسیه و سوریه بازبسگیری این منطقه هم خیلی اهمیت داره، چون حلب دومین شهر بزرگ و مرکز اقتصادی سوریه در اون منطقه است و این شاره‌های M4 و M5 که غرب و شرق و شمال جنوب سوریه رو به هم وصل می‌کنن هم از اون منطقه می‌گذره و کلاً به لحاظ استراتژیک خیلی مهم است، چون به دریای مدیترانه نزدیک است، دمشق نزدیک است و اینها. یعنی خیلی بعیده که دولت سوریه به هیچ عنوان راضی بشه که این منطقه برای دراز مدت تحت کنترلش نباشه. به این دلیل این رویارویی به نظر من اجتناب ناپذیر بود و در مجموع دولت روسیه و سوریه دست بالا رو دارن، به دلیل اینکه بالاخره این منطقه خاک سوریه هست و اونها میتونن استدلال بکنن که حق طبیعی اون هست که این منطقه رو تحت کنترل بگیرن. به این دلیل به نظر من ترکیه به طور مشخص بسیار تحت فشار هست در شرایط فعلی.
خب شما هم به نوعی اشاره کردین روسیه به عنوان حامی منطقه‌ای سوریه شناخته میشه. آیا امکان اینکه این کشور در حمایت از سوریه پا به میدان بذاره چقدر هست؟
خب تا اونجایی که به اصطلاح به عملیات هوایی و پشتیبانی هوایی که بسیار بسیار مهم بوده در همه این عملیات‌های نظامی که دولت سوریه انجام داده برمیگرده، خب دولت روسیه همین الان هم درگیر این جنگ هست واقعا و حتی این حمله اخیر که 34 نفر و یا به قولی 60 سرباز ترکی درش کشته شده، یک حمله بسیار دقیق هوایی بوده که از طریق بمب‌های لیزری انجام شده که فقط نیروی هوای روسیه در اختیار داره، هرچند هم روسیه و هم ترکیه میگن که هواپیماهای سوری این کارو کردن. در نتیجه به نوعی در واقع روسیه همین الان هم درگیر هست، ولی تا اونجایی که به ترکیه برمیگرده خب واضحه برای ترکیه بسیار بسیار پرهزینه است که مستقیما با به روسیه اعلام جنگ بده یا با روسیه وارد جنگ بشه. به این دلیل ترکیه علارغم به نظر من اینکه میدونن دولت روسیه مسئول هست، ولی هی اصرار میکنن که این سوریه بوده که این کارو کرده و انتظار دارن که در چارچوب قرارداد سوچی به نوعی روسیه رو راضی بکنن یا مجبور بکنن که در واقع دولت بشار اسد رو تا حدودی مهار بکنه. تا الان که دولت روسیه و شخص آقای پوتین هیچ نشانه ای از اینکه به اصطلاح درخواستای ترکیه رو بپذیرن دیده نمیشه و نهایتاً این برگ ناتو و پناهندگان که دولت ترکیه شروع کرده اجازه بده اینا به اروپا برن، باید ببینیم که این چقدر میتونه فشار روی اروپا و در نتیجه همبستگی با ترکیه ایجاد بکنه که شاید اون باعث بشه روسیه تغییر به اصطلاح موضع بده، که من اون رو هم خیلی بعید میدونم.
در همین رابطه مسئله پناهجویان سوری، باز کردن مرزها از سوی ترکیه چه تبعاتی در پی خواهد داشت؟
خب میدونید که در دور اول که این هجوم پناهندگان شروع شد، این باعث افزایش قدرت نیروهای دستراستی افراطی و حتی در بعضی کشورها نیروهای آشکارا فاشیستی در اروپا شد، چون دولت‌های وقت رو مسئول این وضعیت میدونستن و اینها. ولی خب از اون زمانی که 2 سال گذشته و به نظر میرسه شاید این کشورها آمادگی بیشتری برای مقابله با این موج داشته باشن.
بله.
در این حال به لحاظ سیاسی هم برای این کشورها سخته که به اصطلاح این باجگیری سیاسی ترکیه رو در واقع همینجوری بدون هیچ گونه مقاومتی بپذیرن. به این دلیل من در این مورد هم مطمئن نیستم که خیلی مؤثر باشه این حربه‌ای که دولت ترکیه داره استفاده میکنه.
بله ممنون آقای متین که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
شیوع ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 از کجا و به چه صورت بود؟ اواسط دی ماه امسال در چین اولین نشانه های این بیماری ناشناخته که به سرعت نیز در حال گسترش بود پخش شد. مقام های چین بعد از درز این خبر اعلام کردند که این بیماری قابل پیشگیری و تحت کنترل است، اما خب این گونه نبوده. ملینا خورشیدیان و توضیحات بیشتر.
ووهان چین 30 دسامبر 2019. قرنطینه در اوجان بسیار ترسناک. آیا سارس برگشته است؟ بیماری ناشناخته و مرموزی که باعث بستری شدن 7 نفر در یک بیمارستان شد. دکتر لی ونلیانگ، اولین پزشکی که درباره این ویروس صحبت کرد، شبانه توسط مسئولین بلندپایه بهداشت شهر ووهان احضار شد و به دلیل رفتار غیرقانونی مورد بازجویی قرار گرفت. بیخبری 11 میلیون ساکن شهر ووهان و پنهانکاری مقامات چینی که از چند هفته قبل از این ماجرا شروع شده بود، نهایتاً با همه‌گیر شدن نشانه‌های بیماری در 20 ژانویه 2020 به پایان رسید، زمانی که بیماری تبدیل به یک تهدید جدی شده بود. ژانویه ماه مهمی در تقویم سیاسی کشور چین است. زمان جمع شدن مقامات حزب کمونیست برای قانونگذاری و تصمیم گیری های سیاسی و البته زمان نامناسبی برای انتشار اخبار بد. هیچ هشداری در مورد این بیماری داده نشد، نه در رسانه ها و نه حتی به مبتلایان بستری شده در بیمارستان ها و خانواده هایشان. بیماری اما زودتر از اعلام رسمی مقامات چین به خارج از کشور سرایت کرده بود. 13 ژانویه اولین مورد مبتلا به کرونا در تایلند گزارش شد. چیزی نگذشت که ویروس کرونا در صدر اخبار دنیا بود. دومینویی از نام‌ها و اعداد. در ایران که به نظر می‌رسد پس از چین بیشترین موارد مرگ بر اثر کرونا در آن بوده، اولین مورد ابتلا در قم گزارش شد. اما حالا موارد بیشتری از ابتلا یا جان باختن بر اثر کرونا در دیگر استان‌های کشور نیز مخابره شده است.
بی‌اعتمادی عمومی به مرجع‌های اجتماعی سیاسی و دینی از نمودارهای آسیب‌شناسی فرهنگی جامعه نیز هست. در روزهای اخیر و در حاشیه واکنش‌های مردم به شیوع ویروس کرونا، بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان از بحران بی‌اعتمادی در ایران سخن می‌گویند. برای گفتگو در این رابطه همراه بشیم با فرج سرکوهی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، بحران بی‌اعتمادی عمومی در ایران چه شاخصه‌ها و دلایلی دارند؟
خب معمولا ما میدونیم که در همه جوامع مراجع گوناگونی هستند که به نسبت‌های مختلف از اعتماد لایه‌های گوناگون جامعه برخوردار هستند: روشنفکران، نهادهای دینی، احزاب، سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، برخی رسانه‌ها که آدم‌ها به اونها اعتماد دارن که خبرهای درست رو منعکس می‌کنن، بعد دولت که مردم حتی اگر اونها قبول نداشته باشن، البته منظورم ایران نیست، به طور عمومی دارم صحبت می‌کنم، معتقدن که این دولت در حدی از مدیریت جامعه و مدیریت بحران‌ها کارایی داره و میتونه به اصطلاح بحران‌ها رو مدیریت کنه. اما در وقتی که این به اصطلاح مراجع اعتماد فرو بریزن و اعتقاد مردم به کارایی دولت که مدیریت جامعه رو بر عهده داره از دست بره، ما میتونیم بگیم با یک بحران بزرگ فرهنگی اجتماعی سیاسی رو برو خواهیم بود که در واقع جامعه بی‌پناه هست و مردم به افراد تقلیل پیدا میکنن و این افراد به اصطلاح دچار واکنش‌های روانی و روانشناسی اجتماعی میشن و میتونیم بگیم که یک نمودار مهمی از آسیب‌شناسی یک جامعه است. در جامعه ایرانی متأسفانه الان چون این وضعیتی برقرار هست، یعنی از یک طرف مثلا نهادهای دینی مرجعیتشون در میان مردم از دست دادن، نمیدونم اون مجتهدینی که قبلا به هر حال برای یه عده مرجع بودن اکنون به فساد شهره هستن، به دروغگویی شهره هستن، به ریا شهره هستن و در واقع دیگه به اونا اعتمادی ندارن. احزاب و سازمان‌های سیاسی که باید می بودن وجود ندارن، اینا سرکوب شدن، از بین رفتن. رسانه‌ها در داخلی، منظورم رسانه‌های داخلی، به طور کامل عقیم شدن. ما در واقع رسانه نداریم، بولتن‌های خبری داریم که پروپاگاندا و تبلیغات حکومتی رو تبلیغ میکنن و مردم به اونا اعتمادی ندارن. سرنوشت رادیو تلویزیون، موقعیت رادیو تلویزیون در ایران خودش نشان دهنده این واقعیت تلخ هستش. اما و در این حال پس بنابراین میتونیم بگیم که در جامعه مدنی روشنفکرانی وجود داشتن که اونا رو هم از بین بردن، بعد یه عده سلبریتی رانتی به عنوان مرجع معرفی شدن ولی اونا هم دستشون در فساد آلوده بود، به انواع اقسام دیگر چیزها متهم شدن، اونا هم دیگه مرجعیتی ندارن. در جامعه مدنی مرجعیت برای اعتماد وجود نداره. از طرف دیگه دولت، خب میدونیم که اساسا دولت دروغگو بوده. در حادثه هواپیما این دیگه برای همه آشکار شد که این دولت دروغ میگه. در همین ماجرای کرونا هم ابتدا انکار کرد، دروغ گفت، بعد یواش یواش داره واقعیتی‌هایی رو میگه که هنوزم معلوم نیست چقدر از واقعیت رو بیان میکنه. و از طرف دیگه دولت کاملا نشون داد که وقتی یک بحرانی پیش بیاد نمیتونه به اصطلاح اون رو مدیریت بکنه. حالا ما میبینیم که در مورد کرونا اینا نمیدونن چیکار میخوان بکنن. هر کدومشون یه چیزی میگه، روحانی میگه شنبه درست میگه امور معمولی میشه، بعد یکی دیگه میاد میگه که نه خیر اوضاع اصلاً نشون دولت نشون میده که توانایی و کارایی مدیریت بحران و مدیریت جامعه رو نداره. بنابراین ما با یک موقعیت بسیار وحشتناک روبرو هستیم که از طرفی مراجع اعتماد وجود ندارن، از طرفی دولت کارایی نداره و مردم هم برای اینکه دولت کارایی نداره آگاه هستند. در این حال ما میبینیم که حالا فضای مجازی البته تا حدودی جای رسانه ها رو گرفته، اما فضای مجازی خب مزایا و معایب خودش رو داره.
بله ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
خب همچنان بحث داغ این روزها در فضای مجازی میان کاربران کرونا هست، شیوع این ویروس. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. هومن، کاربران در مورد مسائل مختلفی صحبت میکنن، از کمبود وسایل تا مشکلاتی که بر سر پذیرش دارن وقتی که حالا مبتلا میشن یا مشکوکن به ابتلا در بیمارستان ها. میگی برامون چه گفتن چه بوده؟
ببین 4 تا رأس داره به نظر من اونطور که دیدم در شبکه‌های اجتماعی تمرکزی که کاربران کردن بر روی این موضوع شیوع ویروس کرونا جدید. یکیش همین که تو گفتی، یعنی نابسامانی اون وضعیت یا شرایطی که برای مقابله با ویروس کرونا تعیین شده از سوی دولت. یکی دیگه ماجرای وضعیت بازاره که گویا یک تعدادی الان دارن از این شرایط سوء استفاده میکنن. دیگری ابتلای شماری از مسئولان جمهوری اسلامی هست به خود، یعنی خودشون به این ویروس مبتلا شدن. و خب دیگری هم ماجرای روز جمعه، یعنی لغو شدن نماز جمعه در بعضی از شهرها. کاربری نوشته که بالاخره کاری که ما نتونستیم انجام بدیم کرونا انجام داد. یعنی بعد از 41 سال اولین جمعه بدون آرزوی مرگ برای ملتی و دولتی در جمهوری اسلامی، اشاره داره به اون شعار مرگ بر این و اون در نماز جمعه. کاربر دیگری از تجربه خودش نوشته که رفته 3 کیلو لیمو شیرین بخره و بهش گفتن که شده 39700 تومان. بعد پرسیده که خب من 1 کیلو چنده، بهش گفتن که 9900 تومان. و این کاربر نوشته که خب آخه خودمون وقتی به خودمون رحم نمی‌کنیم انتظار داریم که کرونا به ما رحم کنه؟ کاربر دیگری اما نوشته که دایی دوستش، این تجربهش رو نوشته که دایی دوستش تایید شده از سوی بیمارستان که به کرونا مبتلاست و بعد بیمارستان گفته که جا نداره برای پذیرش این آدم و فرستادنش خونه، گفتن اونجا برو استراحت کن که بهتر بشه.
ماجرای شبیه همون گفتگویی که داشتی با خانواده یکی از قربانی.
دقیقاً چند روز پیش اگه یاد باشه یه گفتگویی من داشتم با یکی از فرزند یک قربانی کرونا که اونجا هم به او گفته بودن در قم که اگه سرفه نمی‌کنی برو خونه و قرنطینه لازم نیست بشه.
حالا یه بحثی که دیروز مطرح کردن این بود که می‌خوان که به فکر این تازه افتادن که بیمارستان صحرایی در قم ایجاد بشه.
بله، در صورتی که خیلی از شهرها دست به گریبان شدن با این ماجرای کرونا. کاربر دیگری نوشته که ما اگر در همین فقره کرونا داریم به زامبی در افکار عمومی جهان تبدیل میشیم، مسببش رسانه ها نیستند اونطوری که بعضی از مقام های جمهوری اسلامی گفتند، مسببش کسانی هستند که پروازها به چین رو لغو نکردند در شرایطی که کرونا همگیر شده بود در این کشور.
بله.
و در نهایت یک کاربری نوشته که امسال عجب سالی بود، تحریم های بی سابقه، تورم کمرشکن، قطع اینترنت، ترور سلیمانی، شلیک به هواپیمای مسافر بری و شوک تکذیب و تاییدش و حالا هم کرونا.
بله. ممنون هومن که با ما همراه بودی. خیلی خیلی ممنون که امروز هم صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
همیشه سفر با ماشین برام جذابتر از هواپیما و قطار بوده، نه فقط به خاطر راحتیش یا اینکه هر وقت دلم خواست بتونم بزنم کنار و استراحت کنم یا یه لیوان چای بخورم، نه، چون دوست دارم وقتی رانندگی میکنم موزیک گوش کنم. اسمم فریده، ولی تو هرچی دوست داشتی صدا کن. بس منتظر چی هستی؟ بپر بالو بریم، با هم میرونیم روی موج فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.